بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما در مسیر متقاعد سازی نفس خودمون هستیم برای دینداری. به هر دلیلی نمیشه دینداری کرد، باید به یه دلیل قشنگ و یا دلائل زیبا و خوب و محکم آدم دینداری بکنه. دلیل دینداری کردن گاهی خودش خیلی مهمتر از دینداریه، یعنی نیت انسان، انگیزه انسان برای رفتار دینداری مهمتر از خود اون رفتار هست، اگرچه اون رفتار فی نفسه ارزشمنده. ما چجوری خودمون رو متقاعد کردیم به دینداری، یا بعد از متقاعد کردن چگونه خودمون رو توانمند کردیم برای دینداری؟ دینداری بالاخره نیاز به یه توانایی داره. توانایی نه برای اینکه دینداری فوق‌العاده کار سختیه، نه مثلا کسی که رانندگی بلد نیست، مهارت رانندگی نداره، خب میترسه از نشستن پشت فرمون، ولی کسی یاد گرفت دیگه سرگرم میشه و میتونه در حال رانندگی هزار تا کار دیگه به پردازه، حرف میزنه با مسافر، منظره ها رو سر راه نگاه میکنه. بالاخره کسی که ماهر شد اصلا مسئله به نام رانندگی دیگه براش وجود نداره، ولی خب مهارت آدم باید فرا بگیره و اگر مهارت رو فرا نگیره تصادفای خیلی وحشتناکی خواهد کرد. ما هم در حال فراگیری مهارت دینداری هستیم، یعنی دینداری یه مقداری مهارت هم لازم داره. درباره مهارت‌های مورد نیاز برای دینداری باید جداگانه مفصل صحبت کرد. یک سلسله فعالیت‌ها رو ذهن ما باید عادت کنه، یک سلسله فعالیت‌ها رو حالات روحی ما، انگیزه مند شدن ما باید عادت بکنه. اینها مهارت‌های دینداری هستن. وقتی کاری نیاز به مهارت داشت، اگه کسی بلد نباشه، اون مهارت رو برخوردار نباشه، براش سخت میشه. کاری که آسونه برای او سخت میشه. دین خدا آسونه، ولی برای کی سخته؟ کسی واردش نشده. مثلا شنا کردن آسونه، همه کسانی که شنا بلدن میگن شنا کار آسونیه، تفریح میکنن با شنا، ولی اون کسی که بلد نیست خفه میشه. واقعا شنا کار سختی نیست، تفریح مردمه، پول میدن میرن تفریح میکنن، منتها برای کسی که سخت نیست، برای کسی که مهارت نداره. پس اگر ما از توانمند شدن یا متقاعد شدن برای دینداری داریم صحبت میکنیم، سختی دینداری، دشواری دینداری از این جنسه، از جنس کسب مهارته، نه از جنس اینکه مثلا عمل جراحی بدون بیهوشی سخته. یادم ماهر که نمیشه که هر موقع میخوام دست آدمو ببرم بدون بیهوشی و بیهستی، سخته دیگه، درد وجود آدم رو میگیره. دندون آدم رو میخوان تعمیر کنن بدون بیهوشی یا بیهستی موضعی، خب سخت دیگه، درد میکنه. دینداری سختیش از این جنس سختی ها نیست، از اون جنس سختی هاییست که با مهارت کاملا سختی برطرف میشه، بلکه میشه مایه تفریح آدم. و قطعا بدونید تفریح دینداری بیشتر از همه تفریحاته، شک نکنید. اینقدر سرگرم کننده است، قهرمان سریال بندگی و زندگی خودت میشی و این سریال به شدت جذاب، تو رو دائما مشغول خواهد کرد بدون یک ذره شکنجه، که دوست داری حواست پرت بشه. نشستی پای تلویزیون یه سریال جذاب رو داری نگاه میکنی که حرف میزنه، میگی ساکت باش، میخوام توجهم مثلا نمیخوام جای دیگه بره، اینجوری با غفلت برخورد میکنی، از بس جذب دینداری میشی. و یک کسی بخواد حواست رو پرت میکنه، میدنیش کنار، همونجوری که یک کسی جذب یه سریال شده، عوامل حواست پرتی رو میزنی کنار. خب ما میخوایم هم متقاعد بشیم، هم توانمند بشیم برای دینداری. برای اینکه متقاعد بشیم و توانمند بشیم برای دینداری، اولین گام این بود که باید متقاعد بشیم به اینکه زندگی با برنامه داشته باشیم و توانمند بشیم برای برنامه ریزی. ما دیگه به این موضوع برنامه ریزی نمیخوایم برگردیم، ولی محاسبه نفسی که تو دینداری میگن جزء برنامه ریزیه. هر برنامه ای یک راهی داره برای سنجش میزان موفقیت. شاخص رو اگر میکنه، میگه اگه شما این برنامه رو درست انجام بدی باید این نتایج رو داشته باشه، بعد راه میذاره برای اینکه شما بسنجید این برنامه رو موفق انجام دادید یا نه. درس میخونه طرف، بخواد یه چیزی رو حفظ کنه، میاد یه جای دیگه اجرا میکنه، میگه ببین من اینو درست دارم میخونم یا نه، دیشب کلی اعتراض کردیم به امتحان گرفتن در مدرسه و حوزه. این فرق میکنه با اینکه یک کسی خودش رو میخواد امتحان کنه، میگه بشین اینجا یه چند تا سوال بکن ازم، من میخوام ببینم اینا رو بلدم یا نه. این تمایل شخصی خودش باشه، خب خیلی هم اتفاقا قشنگ لازم هم هست. ما وقتی که میخوایم مهارت پیدا کنیم برای برنامه‌ریزی، یکی از به اصطلاح قسمت‌های برنامه‌ریزی این هستش که شما شاخص‌های موفقیت قرار بدید، شیوه سنجش این شاخص‌ها رو مشخص بکنید و آدم آسون بشه براش خودش رو بپازه، آسون بشه براش مراقبت کردن. بعضی از دوستان میگن که تو این کلمات برنامه ریزی پایه و اساس دینداری و اینا از کجا آوردی؟ مگه شما توی مباحث عرفانی و اخلاقی این همه مراقبت، کلمه مراقبت رو نشنیدید تا حالا؟ اصلا تقوا یعنی مراقبت. اینکه لغت تقوا معناش دقیقا پرهیز نیست. پرهیز مال مریض پرهیز میکنه از مثلا یه غذای سالم. لذا من اصلا خوشم نمیاد از کلمه پرهیز برای تقوا استفاده بشه. هم بار روانی منفی داره، هم اصلا خوشم نمیاد، نمیدونم چرا. شما فقط بگو بار روانی منفی داره، معنا رو هم کامل نمیرسونه. مثلا اتق الله، پرهیز کن از خدا، این خدا لولو خورفر است نزندت، وای 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 پرهیز کن ازش، این که خیلی بده. که شاید یک بار دو بار خدا تو قرآن فرموده اتق النار، از آتش پرهیز کن. پرهیز رو اونجا شاید بتونیم استفاده کنیم، ولی اکثرا اتق الله، من از خدا پرهیز کنم، من میخوام بپرم تو بغل خدا. یه کلمه دیگه بگو بخوره به تقوا. تقوا معنای خیلی قشنگ دقیق فارسیش یعنی مراقبت. مادر چجوری بچه رو مراقبت میکنه؟ ببین چه قشنگه. مادر پرهیز کن از بچه، پرهیز کن. آقا چجوری پرهیز کن؟ ولی مراقبش باش، بگیرش بغلت نذاری وقت صدمه بخوره. مراقب خدای خودت باش، مراقب باش. بعد این مراقب برای جهنم هم به درد میخوره. مراقب آتیش باش، یعنی نرو تو آتیش. مراقب بچت باش، یعنی بچت رو بغل بگیر. فقط کلمه خوبیه. وقت مراقبت تو ادبیات عرفانی ما چقدر تکرار شده. ما نذر کردیم که کلمات درست استفاده نکنیم، نذر کردیم که با کلمات درست استفاده کنیم. مراقبه 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 چقدر میگن، چقدر قشنگه. بعد مراقبت قبل از عمل داریم، مراقبت قبل از عمل یعنی برنامه ریزی دیگه. آقا مراقبت کن، امروز هیچ توفیقی رو از دست ندی، پس یه چکلیست، یه لیستی باید تهیه کنی دیگه. چکش لیستش اینا هیچ کدوم فارسی نیست، نمیدونم چی باید بگم. حالا دیگه بالاخره کلمات که میشه استفاده کرد. خیلی هم بده ها، ما اصلا تو ادبیات فارسی کلماتی که برای برنامه ریزی هست کم داریم. اخیراً یک کلماتی در واقع داره خودشون نشون میده. قدیمی ها مثلا میگی شاخص، مثلا متوجه میشن شاخص چیه. به بعضی ها میگی برنامه‌ریزی راهبردی، میگه راهبردی منظور چیه، راهبردی یعنی چی. خب اینها مال ضعف ماست. اگر ما میفهمیدیم که برنامه‌ریزی واقعا پایه دینداریه، اون وقت کلمات بیشتری هم استفاده میکردیم، تو همه مساجد برنامه‌ریزی کردن یاد میدادن. خب من فکر میکنم داریم دوباره بر میگردیم به موضوع برنامه‌ریزی. دو شب در این باره صحبت کردیم و گفتگو کردیم. میدونم حرف تمام نیست در باره برنامه‌ریزی. ما تازه باید بشینیم بگیم خب با چجوری خودمون رو برای اهل برنامه بودن، برنامه ریز بودن و مراقبت از اینکه برنامه درست اجرا بشود آماده بکنیم. حالا خب الان نمیخوایم در این باره بحث کنیم، میخوایم مراحلش رو بگیم. شما انشالله یه جاهای دیگه‌ای فرصت پیدا میکنید برای مطالعه کردن یا گفتگوی دینی. یه وقتی یه جایی پیدا کردید، ما که بلد نیستیم، یه عالم اخلاقی یا عالم دینی پیدا کردید، خواستید یه دهه برای شما صحبت بکنه، میگید خواهش میکنم درباره برنامه‌ریزی که اساس شخصیت دینی ما رو تشکیل میده این دهه سخنرانی کنید. میشه کار درست. دوباره خدا رو نمیخواد از اول برای ما ثابت کنی، اون ثابته دیگه، هست دیگه، انشالله خدا رو قبول داریم. قدم اول ما باید با برنامه زندگی کنیم. خیلی رقیقه ها این حرف، یعنی زیرا به هوای نفس و زدیه، هوای نفسی که مقابل خدا پرستیه. خب قدم اولی که متقاعد بشی باید با برنامه زندگی کنی. قدم دوم اینه که توانمند بشی با برنامه زندگی کنی، دیگه عادت کنی با برنامه زندگی کنی. من خیلی دیدم کسانی که دارن خلبانی میکنن، یه هواپیما رو داری میکنن کمک خلبان، یک فهرستی دستشون هست، با این فهرست زندگی میکنن. پرستارا هم یه فهرست دستشون هست، با فهرست زندگی میکنن. نمیدونم بعضی از مغازه‌دارا دیدم جلوی پیشخونشون یه دونه فهرست دارن، هرچی میفروشن ثبت میکنن، گاهی شده خرید بکنن. همین نگاه کردم به یادداشت کردن، میخوام 10 تا چیز دیگه بخرم، این 10 تا چیز دیگه یادداشت کنه. اینقدر یادداشت کردن کار قشنگیه. آفرین. خب این قدم اول و دوم متقاعد شدن به برنامه‌ریزی و توانمند شدن برای برنامه‌ریزی. حالا قدم اول و دوم که میگم، هر دو رو ما مرحله اول و قدم اول بریم حساب میکنیم. بریم سراغ مرحله دوم. آقا من میخوام دیندار بشم. اصل دینداری یعنی گناه نکنم. خب سر گناه نکردن، سر امر خدا با پیامبران الهی در می افتادن. ولی اگه فقط ایمان به خدا باشه، هم ابلیس ایمان به خدا داشت، هم قابیل، و همینجور بگیر تا همه قاتلین و جانیان و آدم کشا همه معمولا به خدا ایمان داشتن. حتی قاتل ابا عبدالله حسین علیه السلام گفت بگیر سر حضرت رو که من نمازم در قضا میشه. زیاد دعوا سر ایمان نیست. خب سر دینه، دینم دعواش سر گناه نکردنه. توی یک کلمه ما میخواییم خودمون رو متقاعد کنیم، برای خودمون ساده کنیم، بلکه لذت ببریم از سرگرم شدن برای مراقبت از گناه، که حالا اسمش میشه تقوا و اینها. قدم دوم خیلی قدم عجیبیه. قدم اول برنامه ریزی هست، متقاعد شدن و توانمند شدن برای برنامه‌ریزی. یه کمی عجیب بود رفقا یا نه؟ بله، نسبت به ادبیات رایج دینی ما کسی بگه پایه دینداری برنامه‌ریزیه عجیب هست یا نه؟ بگیم این که شما میگید بله، یعنی تبلیغات و تعلیمات دینی ما غلطه. خیلی راحت به شما بگیم این ذوق و سلیقه بنده که نیستش که. قدم دوم عجیبتر از قدم اوله. قدم دوم اینه که آدم ها باید منفعت طلب بشن، باید خودخواه بشن. تا منفعت طلب نشی، تا خودخواه نشی، نمیتونی دینداری کنی. خودتو نفروش، منافع خودتو در نظر بگیر، خودتو فراموش نکن. چرا طرف دینداری نمی کنه؟ چون خودشو نمیخواد. آقا چی بگی آدم؟ ببخشید من از اینجا شروع میکنم. قهرمان مثال های بنده جانوری است که خیلی گوشت خوبی هم داره، اگر کسی بخوره مهربان میشه. گوسفندا موجودات خودخواهی نیستن، یکی یکی دارن میبرنشون قربانگاه، دارن فرار نمیکنن، مبارزه نمیکنن. یک توضیح عرض بکنم، دوستان استیحاش نکنن از کلماتی که داریم استفاده میکنیم. دیدید ما تو فارسی میگیم خودخواهی بده؟ اصلا ما یه همچی کلمه تو عربی و تو متون دینی نداریم. من کدوم آیه قرآن گفته خودخواه نباش؟ بالاخره ادبیات گاهی مسیرش کج میشه، باید درستش کرد، مسیرش رو اصلاح کرد. چرا خودخواه نباشه؟ یه جوانی آمده بود میپرسید که شما یعنی میگید آدم منفعت طلب باشه نه اخلاق گرا؟ این دیگه چه حرفایی یه داری میذاری به خدا قسم. و اگه یه جایی دین به ضرر آدم بود، دین و آدم باید بذاره کنار؟ جلال خالی، اصلا این سوال چجوری به ذهن تو رسید؟ دین مگه به ضرر آدم میشه؟ خود این سوال علامت اینه که خیلی از پایه های اطلاعات ذهنی تو خرابه. دین مگه به ضرر آدم میشه؟ مگه خدا میگه به ضرر خودت، به نفع دین کار کن؟ دین چی چیه که من به نفعش کار کنم؟ دین صبر تازل به نفع خود آدم کار میکنه. مثلا ما توی دین کلمه‌ای به نام از خود گذشته نداریم. خیلی ما از خود گذشته ماشون شهید میشیم دیگه. خدا به شهید میگه تاجر، میخرم ازم، سودشو میبری. من نمیدونم ما چرا نذر کردیم حتما غلط حرف بزنیم، یه جور دیگه حرف بزنیم. بل چی آخه؟ البته میدونم چی شده، به مرور زمان کار به اینجا رسیده. مثلا ادبیات شعر و عرفانی ما گاهی یه کلماتی رو به مبالغه استفاده کرده، رفتیم ما جدی گرفتیم، تو نثر داریم به کار میبریم. از خود گذشتگی نیست. عاشق خودخواه‌ترین موجود روی زمینه. چرا؟ معشوق رو برای خودش میخواد، خودش رو برای معشوق میخواد، برای کس دیگه نمیخواد. صرف پاشده پاش. من نمیدونم چرا ما عاشقی رو با خودخواهی ضد هم دیگه میدونیم. یعنی چجوری دارید این رو حساب میکنید؟ میدونید آدم ها چرا بیدین میشن؟ چون خودشون رو نمیخوان و منافع خودشون رو نمیخوان. حیوان موجودیست که برای انسان آفریده شده، خودخواه نیست، ولی انسان برای خودش آفریده شده، باید خودش رو بخواد. از خودتو نخواهی که بدبخت میشی که. ببین اگه خودتو نخواهی، منافع خودتو نخواهی، این جهنم و بهشت برای آدمیه که خودشو میخواد، نمیخواد زجر بکشه، خودشو میخواد، بخواد بهترین جای بهشت باشه. بابا اول شما این دانش آموز و این کودک رو خودخواه بار بیار تا من بگم بابا منافعت ایناست. مهم نیست منافعش، دیگه چی بهش بگم آخه از دین؟ باید شروع کنه منافع بلند مدت خودش رو بخواد. بهش میگی بچه جون 10 سال دیگه متاسف میشی از این که درس نخوندی، مدارج عالی رو طی نکردی، وقت تو به رسالت گذروندی. میگه مهم نیست. این منافع 10 سال دیگه رو نمیخواد. این آدم دین نمیشه.
این شخصیت نداره.
باید منافع خودتو بخواد. بعضی ها ممکنه بگن که آقا ما طرف رو خودخواه بار بیاریم، بعد منافع خودشون میخواد علیه منافع دیگران اقدام خواهد کرد. خب اونو مراقبت میکنیم. اتفاقا کسی که منافع خودشون میخواد، امیرالمومنین میفرماد همون جوری که منافع خودتو میخوای منافع دیگران هم احترام بگذار. مثلا روایت داریم هر چی برای خودت میخوای برای بقیه هم بخواه. خب میشه باش حرف بزنیم، شروع کنیم به گفتگو. آقا این اصلا برای خودش هیچی نمیخواد، من اینو چجوری بهش حالی کنم بگم هر چی برای خودت میخوای برای دیگران هم بخواه؟ میگه آقا خودتو داری بدبخت میکنی. میگه آره میخوام بقیه هم بدبخت بکنم. نه همینه دیگه. یه چیز دیگه به شما بگم. پس اگه کسی گفت من خودخواه بار بیام علیه منافع دیگران اقدام خواهم کرد به نفع خودم، پاسخ اولش اینه تو خودخواه منفعت طلب بار بیاد تا بعد من بتونم کلام موعظه اخلاقی امیرالمومنین رو بهت بگم که آقا هرچی برای خودت خواستی برای دیگرانم بخواه. اون وقت ببین یه معتادی که بدبخت کرده خودشو به ضرر خودش اقدام کرده دیگرانم خراب میکنه، اونو چی کارش بکنیم؟ اونو چرا نمیبینی؟ این بدبخت از خودش گذشته، خودشو نابود کرده، دوست داره دیگرانم خودشون نابود کنن. بعضی ها ممکنه بگن که خب اگر کسی خودخواه بشه این دیگه فکر منافع خودش خواهد بود نه فکر منافع دیگران باشه. کسی که قیمت برای خودش و منافع خودش قائله، او میتواند شعور این رو پیدا بکند که دیگران هم منفعتی دارند. دلت بسوزه برای منفعت دیگران، شعق میده. من یه تاجری رو دیدم، یه دیالوگی داشت، خیلی قشنگ بود. مثلا دو نفر با هم صحبت میکردن، چیزی رو میخواست بفروشه. میگم خب من که نمیخوام زیاد گرون بفروشم، باید یه جوری بفروشم که اونم اگه خواست بلافاصله بفروشه سودی بکنه. باید کرد نه؟ عجب آدمی. منافع دیگران هم داره در نظر میگیره. مثل گرگ نمیخواد بخوره دیگران رو. میگه اونم مثل من، اونم بالاخره کاسبه، این خونه رو یا این ماشین رو میخواد از من بخره، باید اونم یه سودی بکنه دیگه، باید یه قیمتی از من بخره که پس فردا خواست بفروشه یه سودی بکنه، نه باید بدبخت بشه که. و من حاضرم الان تو بازار چنده؟ 100 تومن. من مثلا 95 تومن میفروشم، اگه فرداش خواست بفروشه 100 تومن بدونه بفروشه، یه شیرینی داشته باشه، تشویق بشه بهت بخره. من نمیدونم اون آقایی که الان داشتن با هم صحبت میکردن رو باید بلد بود اینا یا نه. تو رو باید میفرمد خرید و فروش بکنید، ولو گرون بخری ارزون بفروشی. اصل خرید و فروش و چرخش مالی مهمه و رکود اقتصادی نباید باشه. بعد حضرت میفرمد در دراز مدت در اثر زیاد خرید و فروش کردن در نهایت سود خواهی برد. و تاجران همه اینجوری هم اینجوری که رو همه کالاهاشون بخوان سود بکشن. کسی که دنبال منافع خودش باشه شعورش رو داره. آدم بهش میگه آقا تو همونجوری که خودت دنبال منافع خودت هستی منافع دیگران هم بپا. میگه آره بله حق داره. بعد اگه بخوایم به کسی بگیم که خب فقط منافع خودت رو نبین منافع دیگران رو ببین، این عبارت هم غلطه، این عبارت هم دقیق نیست. مثلا اون خودخواهی که میگیم مذمومه، در حالی که خودخواهی مذموم نیست. وقتی بهش میگی فقط منافع خودتو نبین منافع دیگران رو هم ببین، عبارت بهتر اینه بگیم ببین اگه به ضرر کسی کار بکنی در نهایت به ضرر خودته، به ضرر خودت کار نکن. این عبارت دقیق تره. به حدی که امیرالمومنین علی علیه السلام برگشت صدا زد ما احسنت الی احد قط، من به کسی به احدی به هیچ وجه احسان نکردم. اینجا نوشته فرف الناس رؤوس هم تعجبن، یه دفعی مردم سرشون رو تعجب بلند کردن. مثل اونا هم فرهنگ ادبیاتشون جور نبود با فرهنگ ادبیاتی اصیل امیرالمومنین. بعد حضرت آیه قرآن خون، این احسنتم لانفسکم، شما کار خوبی برای کسی بکنید برای خودت کردی و من برای خودم کردم هر کاری کردم، من قیامت خودم رو در نظر دادم. پس این حرف هم درست نیست. ما بگیم من منافع دیگران هم بپا، نه منافع بودم خودتو بپا. آقا شما میخوایی صدقه بدی، صدقه به نفع خودته، منتشو چرا میذاری؟ بعضی یه جست اخلاقی میگیرن، نه ما باید نظر داشته باشیم به محرومی. تو خودت محرومتر از همه این، تو محتاجی که محتاجان رو کمک کنی. منت چرا میذاری؟ و خدا اینقدر بعدش میاد مثلا منت میذاری؟ در روایات راحتت کنم، اینی که ثروتمند پول به دیگران میده خدا بهش میگه بارکش، مال تو نبود که، تو بارکشی. و بارکش بدبخت کیه؟ هی بذاره رو دوشش دور بزنه دور بزنه دور بزنه، هیچ جا خالی نکنه تا بمیره. این هم میکشی برای چی؟ بعد تو روایت داره مثلا وقتی پولتو میدی به فقیر و محتاج، در واقع بهش گفتی که من که اینو نمیتونم ببرم قیامت، به من گفتن منو دست خالی میبرن، ولی تو میتونی برای من بیاری قیامت، اینو برای من میاری. ادبیات دینو نگاه کن، میفهمن تو پولتو میدی به کسی، بارتو گذاشتی رو دوشش و او برمیداره برای تو میاره قیامت. هیچکی نمیتونه پول خودشو برداره بیاره. پول میخوای بیاری روز قیامت باید بدی کسی که برات بیاره. حاج آقا شما امشب ما را از عاشقی خیلی فاصله دادی، ما آمده بودیم این ایام عبادت همه چیز من را در راه خدا بدهیم، بحث اینه که تو هیچی نداری. عجب به خدا قسم، تو آمدی تازه یه چیزی جمع کنی. علکی بعضی ادبیات عشقولانه رو برمیدارن. اینایی که بنده دارم با شما صحبت میکنم، ارجاعتون میدم به تمام ادعیه‌ای که ائمه هدا علیهم السلام دارن و تقریبا یک کلمه هم اشغالانه توش نیست، همش منفعت طلبانه. منتها کدوم منفعت؟ منفعت کم یا منفعت زیاد؟ آقا شما نمیخوای یه قیدی به این منفعت طلبانه بزنیم که یه وقت خراب نشه؟ این خودخواهی خیلی بده ها. حالا شما داری میگی یه چیزی، یه قیدی بهش بزن زیاد خراب نشه. قیدی که من میخوام به خودخواهی و منفعت طلبی بزنم اینه، رفقا همه منافعتون رو بخواید، بیشترین منفعت طلبی رو داشته باشید، از یک ذره منفعت عدول نکنید. چه قیدی بزنم؟ هرکی بیشتر مطلق منفعت طلبی بکنی پاکتری. هر چیزی که در عالم به نفع توست رو بخواه، بردار ببر، از یک ذره از منفعت خودت چشم پوشی نکن، به همون نسبت قسی القلب میشی و سیاه دل خواهی شد. این تصور غلطه، فکر بکنی منفعت طلبی بکنی سنگ دل میشی. خودتو به پا رفقا. من با چه زبونی خدمت شما عرض بکنم؟ به خدا ناراحتم از دست خودم که قدرت بیان ندارم یه چیزی رو توضیح بدم. ببین عزیز من، آدم قسی القلب آدمیه که از بخشی از منافع خودش بگذره. خدا انسان رو آفریده منفعت طلب، باید این منفعت طلبی رو نه بتراشی نه محدود کنی. ای خدای من، باید این منفعت طلبی رو مطلق کنی، افزایش بدی، مطلق بکنی درست میشه. بعد لازم نیست کنارش بگیم منفعت دیگران هم در نظر بگیر. بنده خدا منفعت کسی رو در نظر نگیری به ضررته. نمیخوام توصیه اخلاقی بهت بکنم، خواهش میکنم حالا در کنار منفعت طلبی خودت منفعت دیگران رو هم در نظر بگیر. نخیر در نظر نگیری گردان از چه کسی میشه، از حلقومت خدا میکشه بیرون. این چه کاریه؟ با ادبیات غلط خودمونو مغرور نکنیم. ما گداییم، ما محتاج خداییم، ما محتاج صدقه دادنیم. ما نیازمند توجه به منافع دیگرانی، منفعت خودتو بپا، از خدا هم کمک بگیر منافع تو رو تأمین کنه. بعضی جاها ما یه فرصت هایی بوده در باره منفعت طلبی با صدای حضرت آرومتر صحبت کردیم، مدام به ما تذکر دادن، گفتن آقا اینجوری مطلق میگی منفعت طلبی و خودخواهی خیلی خوبه، ناجور میشه، جمعش کنه جوری. درسته، ولی یه مقدار جمع کن. آقا چی شو جمع کنم؟ من باید چی کار کنم؟ منفعت طلبی تو باید مطلق بشه. لا اله الا الله. میگفتن یا علی ابن ابی طالب اینقدر گریه؟ میفرمود ببین رسول خدا از من بیشتر گریه میکنه؟ مسابقه گذاشته با رسول خدا. من به ضررم، خدایا خوب بندگی تو رو نکنم، من بیشترین منافع خودم رو میخوام. خیلی فرهنگ ما و روحیه ما و فکر ما فاصله داره با اونی که باید. خدا ما رو منفعت طلب آفریده، چرا راه دور میری؟ دینداری یعنی همین منفعت طلبی، نذار یه دقیقت از دست بره، مواظب خودت باش. می اومد عنوان بصری، هی پیش امام صادق علیه السلام آقا من میخوام با شما صحبت بکنم، هی آقا وقت نمیداد. بعدش آقا دو کلمه باهاش صحبت کرد، مثلا برشو برو دیگه، من کار دارم، من باید به فکر منافع خودم باشم. آقا چی کار دارم؟ من باید به عبادتم برسم، من که نمیتونم همش در شما باشم. که اومد پیش حضرت زهرا سلام الله علیها، و خانم چند تا سوال کرد، بعد گفت خب خیلی ممنون، یه جوری منمون کرد. حضرت فهمید که ایشون چند تا سوال دیگه بازم داره، فرمود اگه سوال داری بازم بپر. گفت نه میترسم شما رو اذیت کنم. فرمود نه به نفعم، من شما رو جواب میدم. اشغولانه جواب داد حضرت زهرا، فرمود به نفعمه. یعنی که بفرماد نه ما که میدونی از خود گذشته ایم، ما اصلا میخوایم نابود بشیم، شما بپرس. خدا میگه جمع کن خودتو، تو رو میخوام نابود بشی برای چی؟ لا اله الا الله. آقایان، برادران، بزرگواران، شما قبول دارید ما کم احساس دشمنی شیطان در دلمان هست؟ میدونید چرا؟ چون خودخواه نیستیم. اگه خودخواه بودیم گفتیم ببین چقدر ضرر به من زدی، اینقدر صهیونیست های خوششون میاد که نگو، به نفع اوناست. آقا کار به جایی رسیده که انقلابیونی که در اثر دینداری انقلابی شدن، اینا رو متهم میکنن به این که شما انقلابی هستی از منافع ملی میگذرید. عزیز من، اصلا این انقلابی شده فلسفهش اینه که حاضر نیست یک ذره منافع خودشو به دشمن بده. تو واداده ای، تو حاضری منافع خودتو به دشمن بدی؟ برای چی حاضر شدی؟ کی تو رو راضی کرد؟ دین آدم رو پای منافعش انقدر محکم میکنه، نابود میکنی کسی که منافع تو رو بخواد غارت بکنه. من به بعضی از انقلابیون میگم که آقا درست شعار بده، دوگه ما منافعمون رو میخوام. میگه نه ما منافعمون به خاطر دین میگذاریم. لا اله الا الله. عزیز من، دین کجا ازت خواسته که تو از منافعت به خاطر دین بگذری؟ دین که برنامه تامین منافع برای یه ملت، دین که برنامه تامین منافع برای یه شخص. چند تا روایت براتون بخونم، فقط گوش بدید بعد فکر کنید. البته بحثای جلسه قبل هم یادتونه دیگه، برنامه منافع. بله این دو تا قدم رو برداشتیم. فعلا در یکی از کلمات امیر المومنین علیه السلام در کتاب وزین علل و شرایع اسمش خاصه، حالا وزین از یه جهاتی میشه گفت، ولی این درایتی که برای تعیین نام اسم این کتاب شریف هست و احادیثی که جمع شده از نظر موضوع واقعا خاص کرده این کتاب رو. من بچه بودم، شاید مثلا دوام به زور از دبستان فارغ التحصیل شده بودم یا نه، راهنمایی بودم، نمیدونم. این رو تو کتابخونه بابام دیدم این کتاب رو، جالب شد برام، یه خاطرات دوران کودکی منه، خیلی برام جالب بود. بعد برگشتیم طلبه شدیم خوشبختانه و دیگه مفصل خوندیم این کتاب شریف رو. یه حدیثش رو برای شما بخونم. می‌فرماید چرا دین؟ علل و شرایع پر حدیثه که چرا دین؟ چرا این احکام دینی؟ یک حدیثش رو برای شما بخونم. این قسمتی از این حدیث رو شب‌های قبل براتون خوندم. ایها الناس ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقه اراد ان یکونوا علی آداب رفیعه و اخلاق شریفه. اصلا خلق و خلق کرد که اینها رو مؤدب بکنه به آداب و اخلاق شریف. فعلم انهم لم یکونوا کذلک الا بان یعرفهم ما لهم و ما علیهم. و خدا دید که بخواد مردم رو مؤدب کنه بعد از چه طریقی اقدام بکنه؟ مؤدب یعنی همون موجود جانور با برنامه، درسته؟ باید چکار کنه؟ باید براشون توضیح بده ما لهم و ما علیهم، چی به نفعشونه و چی به ضررشونه. و بعد قدم بعدی میفرماید و تعریف و لا یکونو الا بالامر و نهی. و بعد ادامه حدیث که بازم شبهای بعد بهش باز خواهیم کرد تا به توبه برسه. و دید منافع ما رو چجوری میتونه به ما گوش داد بکنه؟ با امر و نهی. اصلا خدا چرا دستور داد؟ به خاطر منافع ما. تو که منفعت طلب نیستی اصلا چه دستوری میخوای دریافت بکنی؟ فلسفه دستور خدا اینه که تو ضرر نکنی. بیان امیرالمومنین. بقیه شو گوش کنی. یه کمی بحث بنده الان با ادبیات رایج دینی ما در این قدم دوم، یعنی پایه دوم منفعت طلب باشیم، با ادبیات رایج دینی که تو جامعه هست و تلقی ها هست تفاوت داره یا نه؟ خب حالا ببینیم با آیات قرآن چقدر تفاوت داره. و ان تصومو خیر لکم، روزه بگیرید به نفع شماست. این کنتم تعلمون، اگه بفهمید. آیه دیگر و این کان زو عسرتن فنظرتن الى میسره و ان تصدقو خیر لکم این کنتم تعلمون. صدقه بدی این به نفع توه، اگه بفهمی. صدقه دادن به نفع آدمه و خدا چون میخواد تو به این منفعت برسی میفرماید صدقه بده. اون فقیری که از تو صدقه دریافت میکنه، حالا دوستان سیل زده ما فقیر نیستن که صدقه از ما دریافت بکنن. یک ماجرای پیش اومده و یه دفعه اصلا آب اومده ریخته تو خونش، تلویزیونش از تلویزیون شما بهتر بوده، فرشش از فرش شما بهتر بوده، الان هیچی نداره. بعضیشون هنوز درگیرن. اینجا خداوند متعال میفرماید اگر صدقه بدی به نفع خود شماست. یا ببینید در آیه دیگری انفرو خفالفن و ثقالن و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. میفرماید اونایی که جهاد در راه خدا بکنید با هر مقداری که اموال دارید، با مال و جانتون، این به نفع شماست اگه بفهمید. ان کنتم تعلمون همه جا تکرار شده. دوباره ببینید من تزکا فانما یتزکا لنفسه. اگر کسی تزکیه کنه، تزکیه میکنه به خاطر خودش. خودش شکوفا میشه، خودش آسوده میشه، خودش شاد میشه. یا میفرماید قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انا علیکم بوکیل. ادبیات قرآن رو ببینید، میفرماید که پیام برای من بهش بگو هر کی هدایت پیدا بکنه به خاطر خودشه، هر کی هم گمراه بشه ضرر به خودش زده و من وکیل شما نیستم، من که نگهبان شما نیستم، برو فکر خودت باش. بارها تو قرآن تکرار شده که پیغمبر بگو من نگهبان شما نیستم، برو منافع خودتو بپا. چه ادبیات حالا به ظاهر خشک و سردی. یا مثلا دوباره من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، هر کسی هدایت پیدا بکنه مکرر تکرار شده. می‌فرماید و من جاهده فإنما یجاهد لنفسه، اگه کسی جهاد بکنه در راه خدا برای خودش جهاد کرده، برای خودش منافع تأمین کرده. حالا چگونه؟ یه مقدار پیچیده است، ولی تو اگه خودخواه نباشی اینا رو اصلا نمی‌فهمی. از منافع خودش گذشته. یا مثلا من کفره فعلیه کفره و من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون. اگه کسی کافر بشه به ضرر خودشه، و اگه کسی مثلا کار خوب انجام بده برای خودش مقدمه چینی کرده، برای خودش منفعت رو تنظیم کرده. یا من عمل صالحا فلنفسه، اگه کسی کار خوب انجام بده برای خودش این کار کرده. و من اصاعف علیها، کسی کار بد بکنه علیه خودش این کار کرده. دوباره من عمل صالحا فلنفسه و من اصاعف علیها ثم الی ربکم ترجعون، سپس به سوی پروردگار خودتون باز میگردید. یا من عوض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کسی از ذکر خدا دوری کنه زندگی خودش رو سخت کرده. نمیدونم چی بگم. مثلا ما اگر ادبیات دینیمون درست بود میفهمیدیم کسی داره در جامعه علنی بیدینی میکنه، این داره به جامعه لطمه میزنه، مثل دستش باشه رو بوق اعصاب عمل خود میکنه رد میشه، هر کسی بهش میرسه میگه حال نکن. آخر سر تا تای خیابون بره یه مردی پیدا میشه پیادش بکنه. اگه ما ادبیات دینیمون درست بود با هر دینی اینجوری برخورد میکرده. فسق علنی داره. میگه نه من عقیدم این نیست. حالا بعدا انشالله ما در مورد این که دین به عنوان میثاق اجتماعی میاد چه اتفاقی میفته بگذارید بعدا صحبت میکنیم. آقا مگه تو میتونی به ضرر دیگران کار کنی؟ مگه به انتخاب شماست؟ رفقا من دارم وحشتناکترین حرفی که بیدین ها ازش از شدت ترس و وحشت میمیرن سکته میکنن دارم میزنم اینجا. میدونم چی بهت میگم؟ دین چیزیه که به نفعته. پس دین چیزیه که به نفع ماست. کسی که بیدینی علنی بکنه یعنی به ضرر جامعه عمل کرده. کسی که به ضرر همه جامعه عمل میکنه باش چیکار میکنه؟ تو تمام دنیا میگه مسئله دین مسئله شخصیه. یعنی چی مسئله شخصیه؟ مسئله شخصی یعنی چی؟ بعد میگن که چرا در اسلام حکم مرتد اعدامه؟ مگه حکم هر کسی که بخواد به ضرر کل جامعه عمل بکنه چیه؟ کف میزنن براش؟ چرا دین و عقیدتی صرف داریم معرفی میکنیم؟ که طرف بگه هر کی عقیده خودشو داره. بله هر کی عقیده خودشو داره، ولی سر چراغ قرمز باید وایسی. شهر رو که نمیتونی به هم بریزی که. میگه من معتقد نیستم 120 تا جریمه، من 140 تا. هیچ تست الکل هم ازش میگیرن. مگه این چیزا به عقیده شخصیه؟ دین مگه عقیده شخصیه؟ کسی اینو گفته؟ دین مگه عقیده است؟ دین منفعته. دین چی کار ما داریم میکنیم از الان؟ بگید مطلبو. به نفع کیاست بگید دین عقیده است؟ به نفع همه فساق. خب حالا دیگه سراغ روایات نمیدن. دیدید ادبیات قرآن رو دیگه چند بار تکرار بکنم؟ یعنی باور کنید اینها تعدادی از آیات قرآن من برای شما آوردم. مثلا روایات که دیگه انک ان احسنت فنفسک تکرمو، اگر تو کار خوبی بکنی به خودت احترام گذاشتی. و الیها تحسنو، به خودت احترام گذاشتی. انک ان اسأت فنفسک تمتهنو، به خودت توهین کردی اگر کار بدی بکنی. اینو باید جا بندازم برای ما. خب ابلیس نقشه ها داره تو این زمینه. وای بگذاریم شاید فردا شب مجبور بشیم بازم در مورد خودخواهی صحبت بکنیم. ما باید تمرین کنیم تا خودخواه بشیم. امروز چقدر ضرر کردیم؟ یکی از دوستانی که از ژاپن اومده و اینجا داره درس طلبگی میخونه، سالها قبل گفتم ژاپنیا زمینهای فرهنگی خوبی دارن برای آشنایی با اسلام، بیشتر بیارشون. گفت نه نه نه، من اونجا چند تا مسلمان به زور درست کردم، اصلا نمیارمشون ایران. گفتم چرا؟ گفت اونا تازه به سرچشمه نظم و خیلی زیاده که دوست دارن رسیدن، علاقه من شدن، بعد میان اینجا میان کرور کرور ساعت کم دیگه حرز میده، میان اسلام اینه؟ اصلا من به بعضی میگم آقا من وقت ندارم، میگه چه خودتو گرفتی؟ عجیبه ها، و خودش آدم نگیره چی میشه؟ این چه اخلاقیه؟ برنامه نداره که. یکی از اساتید خوب من شنیدم دلش برای من تنگ شده بود، آقا ما رو میگه اینقدر خوشحال شدیم، زنگ زدیم بالاخره دوزاری و اینا تا بگیریم و آقای فلانی سلام علیکم، شناختم و اول بله سلام علیکم، من فلانی هستم، بله حال شما خوب، خیلی ممنون. احساس کردم که مزاحمشم، گفتم من مزاحمم؟ گفت بله. گفتم که شما آخه گفته بودید فلانی نیست، تماسی هم نمی گفت. خب گرفتید دیگه. خب چیکار کنیم؟ یکی از علمای بزرگ نام ببرم، همه تون میشناسید، عزیز محترم، یه زمانی پیش حضرت آیت الله حقشناس درس میخونده، بعد این دوتا به هم رسیدن، یکی که شاهد بود میگفت، میگفت اون عالم بزرگ، اونم خودش الان یه پیر مردیه، رسیده بود با آقای حقشناس و سلام و علیک و احوال و نشستن یه چایی بخورند و اینا، حالا مثلا نمیدونم پذیرایی هرچی بوده. بعد گفته بوده که آقای حقشناس شما یادت ما یه زمانی رسال مکاسب پیش شما خوندیم یه قسمتی شد، ایشون یه تکی کرده بوده. ها بله خب حالا اینا مهم نیست، نکستو بگو، وقت رو تلف نکن. ابلیس اومد با یه ببخشید من دارم تازه بحث شروع میکنم، ولی حالا این یه دونه رو بگم، با یه پیغمبری بحث کرد، من با تو بحث میکنم درباره این که مثلا خدا چند تاست، بحث مفصلی کرد، پیغمبرم جوابش رو داد و من کوبش کرد. آه بله تو واقعا منو شکست دادی. بعد گفت خب شیطون تو که میدونستی من تو رو شکست میدم، من پیغمبرم اوستای این کارم، پس چه از اول اومدی شروع کردی؟ گفت نه من نیم ساعت وقت تو ضایع کردم، اما برو این نیم ساعت رو جبران کن اگه تونستی. یه معلمی داشتیم ما رو میبرد کوه، دوسته تا بودن، یکیشون هم شهید شد، چه شهیدی هم بود، عجب شهیدی بود. وقتیشون تو کوه میخواست قیمت زمان رو به ما نشون بده، ما هم بچه راه نمایی تو سینکش صفی هم میبردن، بعد براخره تو صف میرفتیم، بعد بعضی رو وادار میکرد، میگفت بشین بند کفشت رو باز کن ببند. آقا این مینشست بند کفشش رو باز میکرد و میبست، دیگه نمیرسی، اصلا نابود میشه، چون اونا حد اکثر توانشون داشتن میرفتن جلو، دیگه ستون کشی بود، دیگه نمیرسی. بعدم میومد و جبران میکرد، میرسید، اینا میخواستن خستگی در کنن به اونا میرسید، تازه حرکت میکردن. بعد میکشید کنار، میگفت چقدر وقت گرفته شد؟ یه دقیقه شد. اون یه دقیقه فوقش. گفت دیگه جبران شد؟ گفت نه. اون چند تا از یه دقیقه تو عمرت از دست میدی در طول روز، حواست نیست، ازت جلو میزنن. نه من باید فرداشان در مورد خودخواهی صحبت بکنم، و الا مسابقه یعنی چی؟ مسابقه یعنی چی؟ یعنی من باید ببرم، متوجهی؟ من باید ببرم تو رو. شما الان خیلی با هم برادرید و اینا، چقدر با هم خوب هستید، الان شما اومدید تو این جلسه مسابقه یا نه؟ ببر رقیه رو، امام زمان علیه السلام بهتون نگاه بکنه میفرماد فلانی امشب برد همه رو، اهمه زد جلو. یکمی من ادبیاتم ظاهرا با ادبیات عاطفی و عشقی و احساسی اینا، فردا شب حالا ببینیم این آدم خودخوا چجوری عاشق میشه، این با عاشقی چجوری قابل جمع میشه. انشاءالله بگو انشاءالله، انشاءالله فردا این بحث رو ادامه بدیم. ولی مسابقه کی برد؟ کربلا همه اصحاب امام حسین علیه السلام با هم مسابقه داشتن. کی برد؟ ابوالفضل العباس، معلومه به مقامش قصه میخورن بقیه. مسابقه فسبقوا الخیرات ایکم احسن عملا. این مال آدم خودخواهه و البته نزنیم هم دیگر رو. دیدی حرفه یا مسابقه میدن اولش با هم دست میدن آخرش هم با هم دست میدن، ولی مسابقه میذاره تو رو ببره. الان شما باید مسابقه بذاری در نظر معنوی هم دیگر رو ببری. لا اله الا الله. میری صف نماز جماعت، این صف جلو خالیه. من میرم مثلا معمولا این برون بر نماز صف جلو خالیه، میگم خب بفهمید جلو نماز، آقا بفهمید شما. آقا مگه صف جلو ثوابش بیشتر نیست؟ آقا مال شما. اینجا چه تواضعه؟ میدونید پیغمبر اکرم چی میفرماید؟ من تا این حرف پیغمبر رو نذارم شما باور نمی‌کنه حرفای منو. میگه چی داشت میگفت؟ چیزایی میگفت. میفرماید صف اول ثوابش بیشتره. اگه دو تا مؤمن با هم رسیدن چیکار کنن؟ کدومشون وایسه؟ میفرماید قرعه بندازن. آقا من محتاجم. نه آقا من محتاجم. پس قرعه بندازین. پس صف جلو خالیه. اینا رو نگاه کن، صفای عقب. خب این رو صف جلو اصحاب ابا عبدالله ابن حسین علیه السلام از هم سبقت میگرفتن برای شهادت. اینو داره توی حکایت علی کربلا. اینا رو تو روزه ها نمیخونن براتون. میبینید یکمی اشغلانه نیست؟ برادران امام حسین اومدن از امام حسین اجازه بگیرن. اجازه داد آقا. میگم ماجرای اجازه دادن رو. بعد حالا بنا شد این پنج تا برادر برن میدان. درسته چهار تاشون هم از یک مادرن. اومدن برن میدان، اول فضل عباس صدا زد. برادران شما قبل از من برید. از برادر بزرگی خودش امتیازش استفاده کرد، گفت میخوام من داغ برادر ببینم بعد بیام، میخوام این پاداشم به هم برس. اونا هم گفتن چشم، شما بزرگتری ما قبول میکن. برادرها یک به یک به میدان رفتن، رفت برادرها رو بدناشون رو بغل گرفت. اینقدر عباس فهمید چقدر سخت آدم داغ برادر ببینه، برادر رو بغل کنه بلند کنه، تا حسین اومد بدن عباس رو بلند کنه گفتادش بدن من رو برنم. میدونم چی میکشه. رضا حسین صدا زد الان این کسر از زهری کمرم شکست. داغ برادر خیلی سخته. صدا زد آقا اجازه بده بدن منو برنم. آقا فرمود باش. وقتی میخواستن اجازه بگیرن صحنه عجیبی شد. امام حسین علیه السلام فرمود دیگه از برادرتون حسین ناامید شدی که بتونید منو یعنی حفظ کنید دفاع کنید، خواهد من تنها بگذارید. زدن زیر گلده. یه جمله دیگه گفت، نوشته با صدای بلند شروع کردن گریه کردن و زجه زدن. به تعبیر من جمله بعدی امام حسین این بود حالا من هیچی، خواهرتون زینب بعد شما چی کارم؟ من چجوری اینو میرفتم میدان؟ هر کی رفت کربلا یادش باشه بین الحرمین یه دونه نوح هست، گرفی 72 تن شهید کربلا میان دنبال سینه میزنن که بگی امان از دل زینب. اصلا انگار همه شرمنده میشن، اصلا انگار ابوالفضل آتیش میگیره. این چیزیست که من ذوقی بگم. امام حسین فرمود به برادراش، فرمود بعد از شما خواهرتون زینب چیکار بکنه؟ گریه کردن، سوختن، آتش گرفتن، فرمود حالا برید. شما خودتون سبب گریه کربلا این آتشی که تو دل همه انداختید ببرید. امان از اون لحظه قریبی حسین. نمیدونم واقعا این صحنه هولناک اتفاق افتاده، جز نقلهای معتبره ها. برگشت بدنهای قطع قطع شده رو یه نگاه کرد، شروع کرد اینا رو صدا دادن، اکبرم، عباسم، اون جعفرم، صدا زد چی شده صداتون میزنم جواب نمیدید؟